بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب عنوان بحث روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش ارزش پول و بررسی فقهی آثار اون یا بررسی آثار فقهی اون است. این عنوان در موارد بسیاری با عنوان تورم یکسان دانسته می شود، در مواردی به جای هم استعمال می شوند. ما فعلا وارد این بحث که آیا این دو عنوان مرادف هم هستند یا نسبت بین اونها غیر از تساوی است، تفصیلا نمیشیم. این بعد از تبیین مسئله تورم و همچنین کاهش ارزش پول میسر است. اما اون چی که اجمالاً در این مقام میتوانیم بگوییم این است که به معنای دقیق کلمه اینها مساوی و مرادف نیستند، هرچند با مسامحه می توانیم اینها رو یکسان بدانیم، چه این که برخی در مورد تورم گفتن تورم عبارت است از افزایش سطح عمومی قیمت ها. ما بعداً اشاره خواهیم کرد که برای تورم تعریفات متعددی ذکر شده، اما اون چه در همه اینها وجود داره و میتوانیم ذکر بکنیم همین مطلبی است که اشاره کردیم، افزایش سطح عمومی قیمت ها. و این بله افزایش دیگه، تورم عبارت از افزایش سطح عمومی قیمت ها، کاهش در رابطه با ارزش پوله که حالا خواهیم گفت. بنابراین با اینکه شاخصها و معیارهای متفاوتی برای تورم ذکر شده، اما این عنصر و این قدر جامع همه تعریفات هست. بر این اساس کاهش ارزش پول هم یک امریست ملازمه با این امر، نه عین این امر. برخی اینجا تعبیر کردن تورم و کاهش ارزش پول دو روی یک سکن، یعنی هر دو به یک حقیقت برمیگردن، ریشه هر دو یکیست، ولی در عین حال تفاوت دارن. این تعبیر دو روی یک سکه اشاره به همین جهت داره. یا مثلا برخی تعبیر کردن مهمترین بخش تورم افزایش سطح عمومی قیمت هاست، اما مسابقه با اون نیست. یعنی تورم به یک مجموعه ای از امور برمیگرده یا اطلاق میشه که شاید مهمترینش افزایش سطح عمومی قیمت ها باشه. بنابراین عنایت بفرمایید، اگر بخوایم دقیق نسبت این دو رو بیان بکنیم، از نظر علمی و فنی اینها رو با هم بسنجیم، حتما نسبت اینها تساوی نیست. از نظر مفهومی و حتی واقعیت خارجی اینها با هم متفاوتن. حالا ممکنه بگیم نسبت بین اینها مؤخص مطلقه، یعنی تورم اعم است از کاهش ارزش پول، اما در نگاه عرفی که با مسامحه همراهه، این دو رو یک امر می دانند. در بسیاری از نوشتجات، سخنرانی ها، مقالات، کتاب ها اینها رو به جای هم استعمال می کنند. تورم گاهی به جای کاهش ارزش پول میره، به اصطلاح به کار میره، گاهی به عکسه. این رو من از این جهت عرض کردم که توجه داشته باشید ممکنه ما در ادامه گاهی از واژه تورم استفاده کنیم، گاهی کاهش ارزش پول. لذا توجه شما رو به این نکته خواستم جلب بکنم که اینها در تلقی عرفی یکسان به اصطلاح هستند، اما از نظر علمی و فنی ما نمیتونیم اینا رو یکسان بدونیم، حقیقتا با هم متفاوتن. و حالا این که نسبت دقیق اینها چیه، آیا مثلا کاهش ارزش پول اثر تورمه یا مثلا یه بخشی از تورم محسوب میشه، این مطلبی است که حالا در آینده روشن خواهد شد. بعد از بیان این عنوان، خب کاهش ارزش پول معناش مشخصه. ارزش پول کاسته می شود یعنی اون ارزشی که برای پول در نظر گرفته شده این کم میشه. ما حالا باز یه بحثی رو راجع به حقیقت پول انشاءالله مطرح خواهیم کرد، مراحلی که پول طی کرده تا به اینجا رسیده، کارکرده ها و وظایف پول که ما در سال گذشته در بحث از رمز ارزها هم به این اشاره کردیم. انظار مختلفی وجود داره، اما عمده اینه که برای پول دو وظیفه و کارکرد اصلی بیان کردن. یکی این که وسیله پرداخته و یکی این که وسیله ارزشه. هم با اون چیزی پرداخت صورت میگیره و هم یه معیاری برای ارزش تلقی میشه. بالاخره ارزش هزار تومن 50 سال پیش با ارزش 1000 تومن در این زمان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی به لحاظ هر یک از کارکردهای پول شما اگر مسئله رو بررسی کنید، هم به لحاظ ذخیره ارزش، هم به لحاظ وسیله پرداخت، هم به لحاظ خود ارزش گذاری کاملا متفاوت شد. ارزشی که 1000 تومان 50 سال قبل داشت امروز نداره. 1000 تومانی که 50 سال قبل شما چه بسا باشی یک مثلا ماشین، بله عرض به حضور شما، امروز اصلا حتی یک عدد نان هم باش نمیشه خرید. کاهش ارزش پول از عناوین و مطالبی است که حتی کم اطلاع ترین مردم هم اون رو درک میکنن، بی سواد ترین آدم هم معنای اون رو میفهمه. ارزش پول کم شدن یه چیزی است که با زندگی تمام مردم عجین شده و با گوشت و پوستشون اینو لمس میکنن، لذا یه مفهومی است که کاملا معناش روشنه و سهله. و در این حال وقتی وارد بحث های فنی اون میشیم یه پیچیدگی هایی هم داره، مخصوصا وقتی سخن از جبران این کاهش به میان میاد. خب عنوان کاهش ارزش پول بسیار روشن و واضح، نیازی به توضیح در این مجال، نیازی به توضیح یکایک این واژه ها نیست تا ما بخوایم مفاد اجمالی اون رو بدانیم. بله خود پول یه بحث مبسوطی داره، خود تورم یا کاهش ارزش پول یه بحث مفصلی داره، ما اینا رو باید در بخش موضوع شناسی دنبال بکنیم، چون نتیجه و پاسخ به این پرسش که آیا جبران این کاهش لازمه یا نه متوقف بر موضوع شناسیه. حداقل در یکی از روش‌هایی که برای استنباط حکم شرعی در این گونه بحث‌ها می‌توانیم بهش تکیه بکنیم، موضوع شناسی جایگاه مهمی داره. بله ممکنه از یک راه دیگری هم ما بتونیم به کار استنباط حکم بپردازیم، حالا اون هم ما انشالله شاید بعد اشاره بکنیم. خب این که حقیقت پول مخصوصا پول امروزی چه چیزی است، در بیان حکم شرعی بسیار مهمه. شما میبینید بسیاری از اختلاف نظرها در باب لزوم جبران یا عدم جواز جبران کاهش ارزش پول تابع نوع تلقی آیون از حقیقت پول. مثلا این که پول مثلیست و در مثلیات زمان فقط متوجه به اداء مثل. اگر کسی مثلا گفت اسکناس مثلیه، پول امروزی مثلیه، معناش چیه؟ یعنی مثل این را ضامن مثلا به مالک، به قاسب، به مالک، به قرض دهنده، به کسی که مهریش به گردن این شخص هست بپردازه. خب طبق این مبنا دیگه اگر بخواهد افزایشی بده، به نوعی بخواد این کاهش را جبران بکنه، این میشه ربا. خیلی از آیون اینجوری گفتن. خب این مهمه که اصلا ما پول رو ببینیم واقعا آیا مثلی هست یا نیست، آیا مثلیه یا قیمی. این حالا تازه یه مسئله بسیار ساده در مورد اسکناس و پول امروزی است. اینجا مسائل و موضوعات دیگری هم مطرحه که باید بهش پرداخت. خب شناخت ماهیت پول مهمه. اینکه تورم چیست و چگونه حاصل میشه، آیا انواع داره یا نه، آیا بین انواع تورم تفصیل هست یا نه. خب این مبتنی بر شناخت ماهیت تورم و حقیقت کاهش ارزش پول. شما ببینید بعضیا در همین بحث، یعنی لزوم جبران کاهش ارزش پول یا عدم جواز اون، قائل به تفصیل شدن بین تورم شدید و تورم خفیف. حالا ما به انظار هم اشاره خواهیم کرد. هدف ما در این بحث عمدتاً معطوف به زمان کاهش ارزش پول. ضامن هستیم ما یا نه؟ آیا اگر ارزش پول کاهش پیدا کرد، اینجا زمان ثابت میشه؟ یعنی باید جبران بکنه این کاهش را یا خیر؟ گستره این بحث بسیار فراخه و این اهمیت این مسئله رو میرسونه. این مسئله یکی از مسائل بسیار مهم و مبتلا به و واقعا تعیین کننده در زندگی بشر امروزه، هم از منظر دینی هم از منظر اقتصادی. حالا خواهیم رسید که این موضوع امروزه مورد توجه دولت‌ها و اقتصاددانان و مراکز علمی قرار گرفته و نظام‌هایی را برای جبران کاهش ارزش پول پیشنهاد کردند. الان همین چیزی که ما هر ساله شاهدیم، افزایش دستمزدها، هر سال هم دولت هم اون شوراهایی که مربوط به کارگران هستند یه جلسه ای میگیرن، میزان افزایش دستمزدها را تعیین میکنن. این تو زندگی همه تأثیر داره، مخصوصا اونهایی که دارای حقوق ثابتن. حالا به طور متعارف اگر تورم مثلا یه تورم نچندان شدید باشه متوسط باشه. میان میگن مثلا امسال 10%، 20% به حقوقهای کارمندان و کارگران اضافه بشه. حالا گاهی بین کارمندان و کارگران هم تفاوت میگذارن، اما این یک به اصطلاح نظام جبران کاهش ارزش پوله. وقتی تورم مثلا 20% باشه، خب مثلا اگر 20% قیمت ها 20% حقوق ها رو افزایش بدن، میخوان اون قدرت خرید مردم را در سال جاری هم حفظ کنن. حالا اگر فرض کنید تورم شد 50%، یا ارزش پول به همین اندازه کاهش پیدا کرد، یا کمتر یا بیشتر، و افزایش دستمزدها 20% بود، اینجا اون کاهش تا حدودی جبران شده، همش جبران نشده. این حالا انشاءالله بحث های مبسوطی رو طلب میکنه که در جای خودش ما به اون رسیدگی میکنیم. من این رو عرض کردم بدانید مسئله کاهش ارزش پول و تورم اونچنان مهم است که ذهن اندیشمندان و اهل فن را درگیر خودش کرده، سیاستمداران و حکمرانان را به این وادی کشونده که چاره‌ای بیندیشند برای جبران کاهش ارزش پول، و به طبع فقیهان هم وارد این ماجرا شده اند و باید بشوند به عنوان یک واقعه و حادثه‌ای که در دنیای امروز اتفاق افتاده، قهرن موضع فقه و فقها، موضع شریعت باید معلوم بشه. آیا ما شرعاً ضامنیم؟ یعنی هر کسی که به نوعی در این دخیل، این یه مسئله چند وجهی داره. اگه دولت مثلا در این امر دخیل باشه، الان کاری که دولت ها میکنن که این خودش یکی از عوامل تورمه، چاپ پوله، خلق پوله، یکی از عوامل اصلی تورم خلق پوله. خب وقتی حجم زیادی پول رو روانه بازار میکنن در حالی که اون پشتوانه های لازم فراهم نشده، این موجب کاهش ارزش پول میشه، این موجب تورم میشه. خب اینجا اولین پرسش اینه، آیا حاکم و دولت و حکومت ضامنه یا نه؟ وقتی ارزش اموال و پولهای مردم کاسته میشود، خب و مثلا نقش اصلی را هم حکومت داشته باشه، اینجا اولین پرسش این حکومت ضامنه یا نه. این یک طرفه نیست، حتی در جانب عکس هم همینطوره. ممکنه مردم یه قراردادهایی با حکومت داشته باشن؟ آیا مردم هم وقتی از اموال عمومی بهره‌مند میشوند یا به صورت قرض یا حالا هرچی که اسمشو بگذاریم، آیا اینا هم ضامنن وقتی پول ارزشش کاسته میشود؟ اگر بخوایم بسترهای حضور این موضوع را در ابواب مختلف فقهی نام ببریم، خیلی زیاده. در همین قرض که مثال زدیم، یک کسی 5 سال پیش از شخصی 1,000,000 تومان قرض گرفته، الان فرض بکنیم ارزش پول به 1/5 رسیده، یعنی اون 1,000,000 تومانی که 5 سال پیش با اون شما میتوانستید مثلا یک کالایی رو خریداری کنید یا خدمتی در مقابلش بگیرید، الان باید 5,000,000 تومان بدید تا همون کالا رو بخرید، اگه بیشتر نباشه. مثال میزنم من. خب آیا این دائن حق دارد از مدیون مطالبه جبران کاهش ارزش پول رو بکنه؟ این الان موقع پرداخت همون 1,000,000 تومانی که قرض گرفته باید بده، یا الان باید مثلا 5,000,000 تومان بده؟ این در باب قرض. در مهریه، در باب نکاح همین پرسش مطرحه. کسی که یه عددی را 50 سال پیش به عنوان مهریه قرار داده، حالا زمین و نمیدونم اینها حسابش فرق میکنه، اما کسی که مثلا 1,000,000 تومان 50 سال پیش به عنوان مهریه قرار داده، امروز هم همون رو باید پرداخت بکنه یا نه؟ مطابق با ارزش روز اون رو باید پرداخت بکنه. در همین باب نکاح، در مسئله نفقه باز جای این پرسش هست. یک کسی 5 سال پیش محکوم به پرداخت نفقه شده، گفتن تو ماهانه باید فلان مبلغ، ماهی 1,000,000 تومان مثلا 100,000 تومان باید به عنوان نفقه بپردازی. حالا این از 5 سال پیش یا از 2 سال پیش داره این مبلغ رو میپردازه، آیا امروز هم همون رو باید بپردازه یا کاهش ارزش پول را در نظر بگیره و این رو افزایش بده و به نوعی جبران بکنه؟ آیا این حالا داریم در باب دیه؟ مثلا کسی محکوم به دیه شده 5 سال قبل، مبلغ دیه 5 سال قبل چه بوده، الان چه مقداره؟ خب آیا این باید همون مبلغ را بپردازه یا به قیمت روز باید محاسبه بکنه؟ در باب خمس، آیا در محاسبه سود که خمس اون را باید بپردازد، تورم و کاهش ارزش پول لحاظ میشه یا نه؟ اگر ما این رو لحاظ بکنیم، کسی که سال گذشته 1,000,000 داشته، فرض بفرمایید در طول یک سال 200,000 تومان سود کرده، تورم هم 20% بوده و مثلا مؤونه‌ای هم نداشته، از یه جایی مؤونش فراهم شده. آیا این 200,000 تومانی که این شخص تحصیل کرده و درآمد او بوده، آیا این سود محسوب می شود؟ فائده و منفعت تلقی میشه که خمس به اون تعلق بگیره یا نه؟ اگر فرض کنید پول 20% ارزشش کاهش پیدا کرده باشه، اونایی که قائل به لزوم جبران هستند میگن این خمس نباید بده مطلقا، اونایی که میگن مطلقا باید جبران بشه میگن این دیگه سود نکرده، این داراییش اسمن درست 1,200,000 تومان شده، به حسب ظاهر از 1,000,000 بیشتر شده، اما حقیقتا ارزشش مثل سال گذشته است. اما اونهایی که قائل به عدم جبران هستند میگن جبران جایز نیست، اونا میگن باید خمس بده. همین سوال و پرسش در دارایی های مخمس مطرح میشه. اگر فرض کنید کسی یک مالی را، یه زمینی را خمسشو داده، با پول مخمس این زمین رو خریده، حالا این ارتفاع قیمت سوقیه پیدا کرده، یا نه اصلا یه کالایی رو برای فروش خریده، حالا قیمت سوقیه اون افزایش پیدا کرده و این در اثر کاهش ارزش پول بوده، یعنی مساوی و مساوی با اون بوده، آیا این ارتفاع قیمت سوقیه سود محسوب میشه یا نه؟ وقتی تورم مثلا 20% باشد و این قیمتش 20% افزایش پیدا کرده، آیا این ارتفاع قیمت مشمول خمس میشود یا نمیشه؟ در باب زکات همین مسئله قابل طرح. در باب مضاربه ببینید ابواب مختلف فقهی این مسئله طرح میشه، در ابواب مختلف، در مضاربه اگر کسی مثلا یه سرمایه ای را، یه پولی را برای کار کردن دیگری در اختیار او گذاشت تا از سود حاصل استفاده بکنه، آیا اگر فرض کنید این 50,000,000 100,000,000 در اختیار دیگری گذاشت برای مضاربه، 50,000,000 داده مثلا براش استفاده بکن کار بکن، حالا در این یک سال فرض کنید ارزش این پول 30% کاهش پیدا کرد، یا به تعبیر دیگر تورم 30% ما داشتیم، آیا در هنگام محاسبه و بازگرداندن اون سرمایه همون 50,000,000 رو باید بده، یا باید این 30% افت پول را هم محاسبه بکنه و بپردازه؟ در باب ارث این پرسش مطرحه، وقت اینا تازه حالا در مواردی است که خیلی ساده بین همه مردم جریان داره، شما حالا این رو بیارید در سطح مناسبات بزرگتر بین شرکت ها و افراد، بین دولت‌ها و افراد، قراردادها و تعهداتی که بینشون ایجاد می‌شود، آیا اینها با ملاحظه این ارزشه یا نه بدونه، با ملاحظه این زمانه یا بدون اون؟ لذا این بحث بسیار مهمی است، دامنه بسیار وسیعی داره و این مبنا تو همه این مواردی که ما عرض کردیم تعیین کننده است، در قرض و مضاربه و ارث و زمان و نکاح و دیه و عرض به حضور شما سایر امور. بحث بسیار مهمی است. من حالا امروز عمدتاً راجع به عنوان و تفاوت این دو عنوان شایع و اهمیت اون خواستم مطالبی را عرض کنم. یه مطلب دیگه هم، یکی دوتا مطلب دیگه هم میخواستم بگم که وقت گذشته. این که حالا آیا این یه موضوع مستحدث یا از قدیم بوده، این خیلی مهمه. تورم و کاهش ارزش پول آیا از مسائل مستحدثه محسوب میشه؟ یعنی همین مثلا 100 سال 200 سال اخیر پیدا شده یا نه از قدیم هم جوامع انسانی گرفتار یه همچین موضوعی بودن؟ این باز خودش خیلی مهمه. حالا اینو فردا عرض میکنم. من یه دو جمله آقا بیشین سر جا به ایشون بودم نه به شما. حالا ما ایشونو این مقدار ولایت داریم به آقای حسین بگیم بیشین، شما رو نه. دو جمله من راجع به مسئله فلسطین بگم. واقعا نمیشه این ماجراها رو انسان شاهد باشه و سکوت بکنه. ببینید، من از جنبه دینی نمیخوام سخن بگم که اساساً از نظر دینی تکلیف ما در این شرایط چیه. اینکه اون سرزمین برای مسلمانان سرزمین مقدسی است، قبله اول مسلمینه، سرزمینی است که پیامبران الهی در اونجا مبعوث شدن و دعوت کردن مردم را به توحید. اون سرزمین مقدس این چنین در معرض تاخت و تاز کفار قرار گرفت. وظیفه ما از جهت دینی و اسلامی این خودش یه مقوله است که باید بهش پرداخت. از جهت انسانی ما یه تکالیف و وظائفی داریم. واقعا کسانی که دارن این جنایات رو مرتکب میشون، نگاهشون به مردم غزه و فلسطین این است که اینها یک عده حیوان وحشی هستن. تو صحبت‌هایی که وزیر اسرائیلی صریحاً اظهار کرده، میگه اینها حیوانات انسان نوا هستن. اون صفتی که در خودشون وجود داره به مردم بیگناه غزه و فلسطین نسبت میدهند. اونها وحشی‌اند و حیواناتی هستند که خوی درندگی دارن و 70-80 سال است دارن جنایت میکنن، تخریب اموال، غصب سرزمین و خانه ها، کشتن بیگناهان، زندانی کردن جوانان. اینا کم کارایی نیست. وقت الان دارن مظلوم نمایی میکنن. اون چه که در این ماجرا اتفاق افتاد در حقیقت یک دفاع پیشگیرانه بود. سالهای سال دارن جنایت میکنن، زندانی میکنن، اذیت و آزار میکنن، مردم رو از خانه هاشون بیرون میکنن، صدای هیچ کس در نمیاد. این همه شهدایی که تو این سالها از مردم اون منطقه، آمارشو دیدید، صدای هیچ کدوم از این کشورها در نمیاد. حالا الان همه مدعی شدن یک پارچه که باید در مقابل جنایات مثلا فلسطینی ها ایستاد. حالا الان اینها مدعی حقوق بشر شدن و اونها شدن این رژیم جعلی، این قاصبان، واقعا جز زبان زور چیزی نمی فهمن. اون چه برای اینها گران آمده و سنگین، اون شکست هیمنه پوشالی اونهاست که به اذعان بسیاری از اهل فن حاصل شده. ببینید، من نمیخوام بگم، حالا من با تحلیل هایی که برای شروع این کار و حمله حماس به فلسطین اشغالی و اسرائیل صورت گرفته کاری ندارم. حالا تحلیل ها مختلفه، چرا کردن، هدف چی بوده، حالا فرصتم نیست، من وارد اون نمیشه. اما هر چه بوده کاملا کاغذی بودن این ببر را آشکار کرد، پوشالی بودن ادعاهای رژیم اشغالگر قدس را عیان کرد، خودشون رو به عنوان برترین و پیچیده ترین سازمان اطلاعاتی جهان یا منطقه معرفی می کردن، به عنوان قوی ترین ارتش، به عنوان برخوردار از سلاح‌ها و امکانات پیشرفته. اصلا این حجم از خساراتی که برای اونها پیش آمده، واقعا تا همون روز اول اینها اصلا معلوم بود که دچار شوک شدن و نمیتونن تصمیم بگیرن. الانم با حملات کور وحشیانه به جان و مال مردم مظلوم دارن آسیب میرسونن. انشاءالله این تلیعه‌ای باشه که در آینده نچندان دور شر این قاصبان از سر امت اسلامی کوتاه بشه. حالا امروزم که یه تجمعی اعلام کردن، انشاءالله شرکت می فرمایید. الحمدلله رب العالمین.